مواد مخدر دارن اینا انجام میدن. خب یعنی اتفاقات عجیب غریبیه. یک اومدن یک فندک های اتمی اومد توی دکه ها، توی سوپرمارکت ها، و همه سوال میکردن از خودشون این اتفاق مال 10 سال 12 15 سال پیشه که این فندک های اتمی به چه درد میخوره، یعنی چیکار قرار جوشکاری بکنن، چه اتفاقی قرار بیفته. یک 2-3 سال اینها وارد شد، جذابم بود برای جوون ها، بچه ها اینا رو میخریدن. خب اینا اومد تو خانواده ها، یعنی تو هر خونه یه دونه از این فندک ها بود. بعد ماده های مخدری اومد که این وسیلهش بود، یعنی ابزارش بود. مثلا ماده شیشه اومد، ماده کراک اومد، که اینها من میخوام بگم که فرهنگ سازی دارن میکنن. یعنی ما اگر این وقتی کلمه قفلت رو استفاده میکنیم، ما از خودمون سوال میکردیم که این وسیله چرا باید بیاد تو خانواده ما، چرا تو خونه ما باید بیاد، چرا تو هر سوپرمارکتی باید باشه، چرا تو هر دکه‌ای باید باشه. ولی از اون طرف میبینیم که اصلا از اون طرف برنامه ریزی شده برای این، یعنی گفتن این 2 سال بیاد در این اتفاق بیفته. ما اون بستر رو متاسفانه فراهم نمیکنیم.
ببینید، 2 تا عامل اینجا مهم هستش. اولین عامل این هستش که ما برای اینکه حالا یه کار فرهنگی بکنیم، باید متخصصش رو داشته باشیم و بهش هم میدون بدیم که کارش رو انجام بده. آیا ما این بستر رو فراهم کردیم؟ خب من میتونم بگم زیاد این کارو نکردیم، چون که اکثر کسایی که حالا استخدام میشن جایی یا حالا دارن تو این حوزه کار میکنن، قاعدتا حالا یه آشنایی داشتن، یه به هر حال یه رابطه‌ای بوده و رفتن، و تا اون رابطه وجود نداشته باشه، اون کسی که شایسته تره نمیتونه بیاد اون کارو انجام بده. این یه واقعیت است. و یه مسئله دیگه، این گارد انفعالی هست که ما همیشه داریم، همیشه منتظریم یه اتفاقی بیفته ما یه کاری بکنیم خلاف اون. خب اینو اگه ما از این قاب بیایم بیرون، از این قالب بیایم بیرون و واقعا بخوایم خودمون رو بشناسیم، اصلا ببینیم چه ویژگی هایی داریم، به هویتمون توجه بکنیم، به تاریخمون، به خیلی از مسائلی که وجود داره، اصلا چرا باید ما همیشه در مقابل دیگران قرار بگیم، اصلا سیاستی که ما همیشه بخوایم اینو در مقابل دیگران قرار بدیم و مقابله به مثل بکنیم، همیشه نتیجه عکس داده و شما خودتون مثلا نتیجهشو دیدین. و ما اگه
یه گام همیشه عقبیم دیگه.
خب چرا عقبیم؟ به خاطر که خودمون رو نمیشناسیم، به خاطر اینکه همون مسئله که اول عرض کردم، اون تفکر خلاق در مدارس ما وجود نداره و بچهای ما اون خلاقیت لازم رو ندارن و صرفا یه نمره میگیرن و برای کنکور آماده میشن. اگر اینها حالا تو نظام آموزشیمون به اینها توجه بشه و بچه‌ها خب درسایی داشته باشن یا حالا برنامه‌هایی داشته باشن که تو این زمینه‌ها بتونن فکر کنن. حتی من دیدم مثلا تو پژوهشگاه علوم انسانی یه بخشی دارن به اسم فلسفه برای کودکان. خب اگه ما اینو بیاریم تو مدارس، بچه‌های ما فیلسوف نیستن و این مشکل بزرگ ماست. بچه‌های ما باید پرسشگر باشن، بپرسن، نه اینکه فرض کنید الان من برای یه بچه مثلا یه مسئله رو توضیح میدم، من میگم خب تا همینجاش بگو بسه، دیگه نمیخواد گوش کنه. چرا؟ چون پرسش نداره. چرا؟ چون تو ذهنش هیچ مسئله ای نداره. ما بچه‌هامون مسئله ندارن. اگر کسی مسئله نداشته باشه، هیچ چیزی نداره و به تبع آثارش هم میبینید. این مسئله مندی خیلی مهمه و دغدغه داشتن.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای بوشهریان، بستر این مسیر فرهنگی فراهمه؟ آیا اتفاقاتی رو که ما میخواییم در جامعه فرهنگ سازیش بکنیم خیلی مهمه؟ الان همین فضای مجازی، من از خانم خلیپورم بعدم میپرسم، چون تخصص دارن در حوزه زبان، اتفاقاتی که داره برای زبان میفته در همین فضای مجازی، و این به خاطر اون آماده نبودن بستر ما. یک وسیله، یک فرهنگی میاد وارد کشورمون میشه، بعد تازه به فکر میفتیم که یک بستری رو براش فراهم کنیم.
بله، طبیعتاً ما توان مقابله با این رو داریم، همونجور که در بخش قبلی عرضم عرض کردم، به دلیل غنای فرهنگی که هم ایرانیت ما داره، هم اسلامیتی که به هر حال کشور ما به اون مزین هست، باعث شده که ما شاخصهای بزرگ فرهنگی داشته باشیم. مقام معظم رهبری هم یک جمله دارن که ما در مقابل جواب کار فرهنگی باطل باید با کار فرهنگی حق بدیم، و این معناش همون تولید کار فرهنگی است. همونطور که خانم دکتر فرمایش دادن، مثلا ما اگر شاخصهایی که در ادبیات غنی خودمون مثل فردوسی از اونها رو بیایم کار کنیم، از اونها استفاده کنیم، بهره ببریم و تولیدات مختلفی رو از اونها داشته باشیم، علاوه بر اشتغال زایی که دغدغه امروز حوزه اقتصاد هست، به هر حال کمک هم میکنه. رهبر معظم انقلاب در چند روز گذشته دیدارشون با دولت مردان به 2 نکته اشاره کردن: شاخص مشکلات کشور و دستوری رو که به اعتباری به دولت خدمتگزار دادن این بود که در حوزه اقتصاد و فرهنگ، یعنی نگفتن سیاست، نگفتن فرهنگ، حتی نگفتن برجام، فرهنگ و اقتصاد رو دیدن که چه بسا اگر مسائل فرهنگی حل بشه، چون بسیاری از مشکلات حوزه اقتصادی ما مثلا حوزه فرهنگی است. اگر ما به لحاظ فرهنگی بدانیم که دزدی از کار، یک کارمند باید 8 ساعت کار کند نه کمتر، چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی، اگر بدانیم که به هر حال حس مسئولیت پذیری ما بالا بره، اگر چاپلوسی، تملق که آفت فرهنگی ما هست، اینها به کنار بره، اگر خرافه های ساختگی که به ویژه در شبکه‌های اجتماعی داره به اونها پرداخته میشه، ما با غنایی که در حوزه فرهنگمون داریم، اگر ما مثلا نهاد حوزه ورود به این قسمت بکنه، ما میدانیم که در به هر حال انقلاب اسلامی بخشی از پیروزی خودش رو مدیون مساجد هست، احیای مساجد به معنای توانمند شدن اونها به سبک قبل از پیروزی انقلاب، که مساجد واقعا کانونهای تولید فرهنگی و تولید کار بودن و جذب میکردن و بیشمار افرادی رو تونستن جذب کنن. اون پرداختن به اونها به این نقطه، نقاط فرهنگی قوی که ما داریم،
درست بر شما دقیقاً همینه آقای بوشهریان. خیلی از اون به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، خیلی از این اتفاقات فرهنگی ما در همین مساجد شکل میگرفت. متاسفانه این پایگاه ها هم ما کمی بهش بی‌توجه شدیم. الان دم از آن مسجد باز میشه و دم از بعد از آن هم بسته میشه. اونجا در صورتی که یک مکانی بود که خیلی اتفاقات متعددی میافتاد، این فرهنگ ایثار و شهادتی که ما 8 سال دفاع مقدس داریم از همونجا شکل میگیره. خیلی خوب، یه بحث بسیار خوبی مطرح شد. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم بحث رو ادامه خواهیم داد.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب ساعت 20:38 دقیقه از شما شنوندگان عزیز با برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. جناب آقای رحیم پور اشاره کردن به موضوعات مختلفی، سرکار خانم خلیل پور و جناب آقای بوشهریان. من میخوام نظر شما رو هم داشته باشم در این اتفاق که آیا بسترهای مناسب فرهنگی فراهم است، اون کانون ها وجود داره. اشاره خوبی کردن جناب آقای بوشهریان به اون مسجد که یک کانون بود، فرهنگ شهادت، فرهنگ ایثار، فرهنگ از خودگذشتگی. اینا اتفاقاتی که ما هم در فرهنگ اسلامیمون داریم و هم در فرهنگ ایرانیمون داریم و واقعا در جامعه ها رایج بود. در جامعه ما میبینیم الان متاسفانه یک کالایی که گرون میشه، همه به جایی که یک کاری کنن که این کالا ارزونتر بشه، حالا شرایط خاص کشورمون هست، شرایط اقتصادی، یک سری تحریم های ظالمانه در کشور هست، و شاید اگر این فرهنگ ایثار و شهادت، این فرهنگ از خودگذشتگی یک کمی در جامعه بهتر رعایت بشه، ما نبینیم این اتفاقاتی رو که وقتی مثلا یک کالا 1000 تومان گرون میشه مردم بریزن و 10 تا 10 تا انبارش کنن.
ببینید نه، به نظر من یه بخش قابل توجهی از این بستر فرسوده شده و از قضا کنش‌های فرهنگی امروز ما منوط به بازسازی این بستر هاست.
چه کلمه خوبی رو گفتین، فرسوده شده، خیلی خوب.
بله، نه، این فرسایش کاملا مشهوده. کافیه که ما دست از عادت‌های کبک‌بارمون برداریم و انکار واقعیت نکنیم. بحران اصلی و عامل اصلی این فرسایش هم، فرسایش بستر هم، به نظر من مسئله تعارضه. کنش فرهنگی نتیجه یک وضعیت متعارض نیست. چون شما تا زمانی که تعارضها رو از بین نبری به اثرگذاری فرهنگی دست پیدا نخواهید کرد. من 3-4 نمونه از تعارضها رو اشاره وار خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
ببینید، تعارض اول میان حرفهای ما و عمل ماست. هر کسی در هر سطحی که ادعای اثرگذاری فرهنگی داره، یعنی از سطح مثلا وزارت بگیرید، ریاست صدا و سیما بگیرید، یه معلم توی کلاس بگیرید، یه مربی مهد کودک، یا در هر موقعیت دیگری، حتی تصور کنیم یه پدر مادری که میخواد اثر فرهنگی بذاره یا اثر تربیتی بذاره روی فرزندش، به مجرد اینکه بین گفته‌های او و عمل او و رفتار او تعارضی مشاهده بشه، نه تنها اثر فرهنگی گذاشته نمیشه که حتی به نظر من ماجرا و میدان شیب پیدا میکنه به سمت اثر نقیزش، یعنی اثر عکس اتفاقا امکان پیدا میشه واسش. دوم اینه که ایده های مختلف در حوزه فرهنگ با هم دیگه تعارضهایی پیدا میکنن و مثلا اشاره کردن ایشون که گفتن آقا شما از یک سمتی باید دست از دنبال روی تقلید و رفتار انفعالی برداریم، اما از یک سمت دیگه مثلا اشاره میکنیم به فبک. ببینید ماجرای فبک که ایده فیلسوفی به نام لیپمنه، اون رو اگر بخواید بیارید وارد ایرانش بکنید، وابسته به اینه که ببینیم اصلا ایرانیزه میشه یا نمیشه به یک معنا، و ایرانیزه شدنش هم خیلی پیچیده تر از تغییرات یک سری نامها توی این، چون تم ماجرا داستانگوییه دیگه، یعنی فلسفه ورزی از طریق داستانگوییه. ایده های مختلف فرهنگی با هم دیگه سر تعارض برمی‌دارن. ما چطور میتونیم بین ایده های متفاوت و گاه متضاد و نقیض سر سازگاری برقرار کنیم؟ مسئله بعدی تعارض بین حرف و لوازم حرفه. ببینید ما سالهای سال داریم در حوزه سیاست‌گذاری آموزش عالی و سیاست‌گذاری خانواده در ایران میشنویم که باید بریم به سمت ازدواج آسان. اما کافیه شما از اداره امور فرهنگی بیای اداره امور خوابگاه ها، میبینید اصلا سیاست گذاری مبنی بر ساخت و ساز خوابگاه های متأهلین در دانشگاه های دولتی حتی وجود نداره.
بله.
خب این تعارض معلومه که اصلا امکان ازدواج آسان رو بین دانشگاه ایجاد نمیکنه. و مسئله بعدی ساختارهای اجتماعی ما و ارزش های فرهنگی ماست.
درست.
یعنی در نهایت ما اگر بخوایم در صدا و سیما به کاهش مصرف دامن بزنیم، باید مسئله خودمون رو با یک چیزی، با یک پدیده‌ای به نام آگهی بازرگانی حل کنیم نسبتمون رو با این. این تعارض‌ها که بین گفته‌های ما و اعمال ما، تعارض ایده‌های متفاوت، تعارض حرف و لوازم حرف، و تعارض بین ساختارهای اجتماعی اقتصادی و حتی کنش‌های سیاسی با ارزش‌های فرهنگی، این به نظرم اصلی علتیه که باعث بی‌اعتمادی مخاطب در حوزه فرهنگ.
بسیار عالی.
من یه تکمیلی به فرمایش جناب ابراهیم پور بدم، یه مثال بذارم که آموزش پرورش ورود موبایل تلفن همراه به مدارس ممنوع میکنه، اما مدارس هم با دانش آموز هم با اولیای اون از طریق موبایل در ارتباطن. خود آموزش پرورش
ایده هوشمندسازی مدارس پیگیری میشه، یعنی تفاهمنامه‌ای که بین وزارت ارتباطات و وزارت آموزش پرورش همین کمتر از یک ماه پیش بسته شد، و حتی وزیر گزارش هایی میده که ما چه تعداد مدرسه کبری رو هوشمند کردیم. خب شما چطور میتونی هم موبایل رو ممنوع بکنی هم ایده هوشمندسازی مدارس رو؟
البته به موبایل ممنوع بودنش یعنی این که دانش آموز میتونه موبایل رو ببره اونجا تحویل بده، وقتی میخواد از مدرسه بیاد بیرون موبایل رو تحویل بده.
فرقی نمیکنه در اصل قضیه،
خاطر این که میگن حواس دانش آموز تو مدرسه پرت میشه. حالا شاید به این دلیل، چون من دیدم مدرسه
مثال های خیلی زیادی داره ماجرای تعارض ها. ببینید مثلا این مثالی که ایشون فرمودن که آقا مساجد، حالا یه تعبیری دهه 60 گفته میشد مساجد سنگر است.
بله.
خب شما کافیه همون نظام سنجشی که من عرض کردم یه سرشماری بکنیم ببینیم ما کلا چه تعداد مدیر داریم در ساختار جمهوری اسلامی، و از اینها یک سوال ساده بپرسید، بگید آخرین باری که نماز جماعت در مسجد خوندی، نه در ادارت، میدونی وقتی که دیگه ساعت اداری نبود و رفتی مسجد نماز جماعت خوندی. خب روشنه تعارض بین عمل و حرف اثر خودشو میذاره روی افکار عمومی.
خب اگر بخوایم این مسئله رو یکم کلی تر بگیم، میرسیم باز به همون بحث سنت و مدرنیته، یعنی اینکه ما در دورانی داریم به سر میبریم که همه دنیا دارن با سرعت نور حرکت میکنن و ما هم خب به هر حال قید و بندهای خودمون رو داریم مثل هر جامعه دیگه، و خب میخوایم با دنیا منطبق کنیم خودمونو، و قطعا این تعارضا به وجود میاد.
خب خانم خلیلی‌پور، این دقیقاً همون نکته ای که آقای رحیم‌پور بهش اشاره کردن دیگه، یعنی ما ابزارمون واقعا ابزار مدرنی نیست، ما با فکر مدرن جورنه اینا رو باید تغییرش بدیم. خب اینا جاذبه داره، اتفاق خوب، اتفاق نو. ما الان بخش دوم صحبت هامون که حالا خیلی هم تا وقت کم داریم باید بهش بپردازیم همینه، این مضمون سازی، این تولید محتوا. الان در همین کشور عزیزمون ایران دوستانی هستن که برای همین شرکت هایی که میبینیم در تبلیغات هستن کار میکنن، حقوقای خیلی کلانی میگیرن برای تولید محتوا که بعضی موقعا ما اینها رو در روی تابلوهای خیابان هم میبینیم که چقدر مبتذل هستن، اما دارن تولید محتوا میکنن. بالاخره اون دنبال اون جذب اون کارشه. من برای همین عید قدیر که چند روز پیش بود یک مثالی بزنم. یک کلیپی آماده شده بود در فضای مجازی که با هشتگ به عشق حضرت علی علیه السلام نشون میداد تو این کلیپ که راننده تاکسی یک برچسبی زده بود و رایگان تو اون روز مسافرا رو میبرد، اون آرایشگر رایگان انجام میداد، سوپرمارکت سر محل قسطی میداد، نمیدونم اتوشویی. اینا اتفاقات فرهنگ سازی شده است و چقدر از این هشتگ استقبال شد. من چقدر از جوانایی رو دیدم که شاید در ظاهر به این شکل هم با شما بگین که ایشون این پستو گذاشته، ایشون این نگاهو داره. نشون میده که ما اون روحیه رو داریم، اون پتانسیل فرهنگی در کشور ما هست خدا رو شکر. یعنی هم از بعد ایرانی بودنمون، هم از بعد اسلامی بودنمون، وقتی نگاه میکنیم پتانسیل های فراوانی هست در حوزه فرهنگ. اما الان معضل اصلی ما این تولید محتواست در حوزه فرهنگ. متاسفانه ما در حوزه‌های کلانمون، شاید خیلی جاهایی که باید این کار رو انجام بدن، اون شکل درستش متاسفانه انجام نمیشه.
خب شما به نکته مهمی اشاره کردین، بحث محتوا. خب مثلا محتوا چی هست؟ آیا هر چیزی که تولید میشه مثلا محتواست؟ خب ما یه مقداری اینجا الان داریم یه چیزای معانیش دیگه داره عوض میشه توی دوره جدید. بله. معانیش داره عوض میشه. مثلا شما فرض کنید که آثار ادبی هم یک محتواست، آگهی بازرگانی هم یک محتواست.
خودش شاخه بندی میشه دیگه، محتوای مفید، محتوای غیر مفید.
الان شما نکته خیلی ظریفی رو اشاره کردین، نه خیلی پول میگیرن که حتی این آگهی بازرگانی رو تولید کنن یا این نوشته‌ها رو در دیوار بنویسن، اما اینکه چقدر خوبه و چقدر اثرگذار و چه اندیشه پشتشه اون دیگه نیست.
این همون سندیشه که آقای رحیم پور.
ولی یه نکته وجود داره، یکی از حالا عواملی که باعث میشه که ما در این زمینه تولید محتوا، یعنی اون محتوایی که حالا میتونه باعث رشد و بالندگی جامعه باشه، عقبی مینی که از پدیدآورندگان آثار ادبی، آثار فلسفی، اصلا از کسایی که تولید میکنن یه اثری رو ما حمایت آنچنانی نمیکنیم. مثلا فرض کنید من الان میخوام یه کتابی بنویسم، خب باید ساعت‌ها وقت صرف کنم بشینم فکر کنم تا اون کتابو بنویسم. ممکنه یک سال رو اون کتاب دارم فکر میکنم، حالا تو زمینهای مختلف.
بله.
دارم فکر میکنم و اون کتابو بنویسم. حالا شما فرض کنید یه نفر بخواد سر کار هم بره، اجاره خونم بده، کلی مسائل و مشکلات هم داشته باشه، آیا این امکان هست برای پدیدآوران ما که خیلی راحت بشینن و اون کتابشون رو بنویسن؟ آیا بیمه دارن؟
خب این نیست. به اون مسئله غفلته ما در نیست. همین فضا شما به کتاب اشاره کردید، کتابهایی داره منتشر میشه که تیراژ 100 هزار در یک سال داره. من مثال میتونم براتون بیارم که داره کتابی اینستاگرامی در فضای مجازی پخش شده، تیکه تیکه ها نگاه میکنیم میبینیم که از نظر محتوایی بسیار ارزش پایینی داره. 20 هزار تا چاپ میشه، 30 هزار تا چاپ میشه، 40 هزار تا چاپ میشه، مردم صف وای میستن. میبینیم که یک سینمایی ما داریم. الان بحث ما اینه که میخوایم تو قسمت دوم به این اشاره کنیم که ما یک المان هایی داریم در حوزه فرهنگ که تأثیر مستقیم داره. من در ابتدای صحبتام عرض کردم خدمت شما، سینما امروز ارتباط مستقیم داره، تلویزیون امروز ارتباط مستقیم داره، موسیقی که ما داریم گوش میدیم ارتباط مستقیم داره با این مقوله فرهنگ. و متاسفانه اگر رو این حوزه محتوایی که داره تولید میشه، ما الان طنزمون چیه واقعا؟ وقتی میریم تو سینما میبینیم مردم به چی میخندن؟ به طنز فاخر دارن میخندن واقعا تو سینما؟ این آثاری که داره پرفروش میشه تو سینمای ما، اینا آثاری هستن که طنز فاخر هستن یا نه دارن شوخی های دم دستی انجام میدن که بسیارشون مبتذل؟ و من خیلی راحت بگم، رک بگم، بعضی موقع آدم خجالت میکشه با خانواده بره بعضی ها رو ببینه. یا اتفاقاتی که داره در موسیقی ما میفته، یک موسیقی کپی برداری. این نشون میده که بحث محتوا بحث خیلی مهمیه. و آیا سوال اینه که ما آیا نظارت کافی داریم؟ اصلا این نظارت قابل نظارت هست این مسئله؟
خب این مسئله که اصلا نباید قابل نظارت باشه، چون ما اگه بخوایم اینو نظارت کنیم یعنی جلو فکر یه عده رو گرفتیم که شما اینجوری فکر نکن، اینجوری که من میگم باید فکر کنی. خب اما خب میتونیم جهت بدیم به این مسئله، یعنی اینکه بستراشو فراهم بکنیم. به هر حال الان من تا جایی که اطلاع دارم یه انجمن‌های صنفی و حالا خانه سینما و خانه موسیقی و حالا انجمن نویسندگان یه قانون یه تصویبی داشتن چند روز پیش که از پدیدآورندگان حمایت بکنن برای بیمه اینا و مسائل شغلی و بازنشستگی اینا، که قراره بره دولت و این تصویب بشه و انشاءالله حالا شاهد این باشیم که از این پدیدآورندگان حمایت بشه. ولی به هر حال پدیدآورندگان ما ممکنه راننده تاکسی باشن، ممکنه کارهایی بکنن که اصلا نباید بکنن و اینها خب همه اثر میذاره تو تولید آثار هنری. در صورتی که شما میبینید مثلا یه نفر الان دوره ای شده که فرض کنید یه ظاهر خیلی خوبی داره و میره تو اینستاگرام تبلیغ میکنه برای مانتو، برای کفش، برای چی، و درآمدهای آنچنانی داره. بعد خب جوانهای ما چطوری ترغیب بشن که، یعنی تو این فرهنگ مصرفی چطوری ترغیب بشن که حالا مثلا بره یه کتاب بخونه یا بره مثلا یه چیزی بنویسه؟ معمولا نمیشن. یعنی من تمام کسایی که میشناسم دور و برم همشون لیسانس گرفتن، فوق لیسانس گرفتن، الان توی اینستاگرام یک حالا صفحه درست کردن، دارن مانتو و روسری و کفش میفروشن و خیلی هم کارشون
اتفاقات خوبی میشه بیفته. خانم خلیلی متاسفانه این همون بحث غفلت هست. حالا برمیگردیم، یه وقت داریم فکر کنم یک دقیقه دیگه صحبت کنیم. جناب آقای بوشهریان عزیز، این مسئله رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا ما باید مسائل فرهنگی، محتواهای فرهنگی رو چارچوب قرار بدیم، نظارت کافی روش داشته باشیم، یا نه از طرف مقابل هم ما میتونیم فرهنگسازی خودمون رو انجام بدیم، ببریم کارها رو جلو و ببینیم مخاطب چی میخواد؟
سبک تربیتی ما نباید سبک جهت دادن به یک گل مصنوعی باشه. به سبک پیامبران و پیامبر عظیم الشأن خودمون باید به قول معروف بستر رو فراهم کنیم، اون آب رو بدیم، فضا رو، محیط رو مساعد کنیم و رها کنیم، اون خودش گیاه به سمت نور میره، اون گیاه فرهنگی و فکر به هر حال جوان ها ما باید اون جهتی بشیم. مثالی که حالا امشب در بحثام زیاد بود، مثلا همون جشنواره فجر. آیا جشنواره فجر برایند انقلاب هست و سینمای انقلاب رو ما در خروجی فیلم های اون شاهد هستیم؟ خب اگر مسئولین حمایتشون رو، جهتیشون رو در سمت و سو و جهتی قرار بدن که به هر حال خود سینماگر علل قاعده مثلا به سمت اون بره، نویسنده به سمت اون بره، قرار نیست فکر اونها محدود بشه یا اونها رو محصور کنیم، اما بستر رو که فراهم کنیم، مشوق ها رو که انجام بدیم و دغدغه ها و مشکلات رو که به خوبی برای قشر فریخته هنرمند تبیین کنیم، اونها به سمت خودشون میرن. ما باید به هر حال آتش و نیاز فرهنگی رو در بستر جامعه رواج بدیم و این رو به هر حال به وجود بیاریم، همونطور که یک تولید کننده آتش خرید محصولش رو برای مخاطب و مشتری به وجود میاره با تبلیغات فراوان. ما این آتش و نیاز فرهنگی رو هم باید به هر حال برای جامعه به وجود بیاریم. طبیعتاً بستر اون و شروع اون از مدارس هست، از سنین کوچیک هست، طفولیت هست. سواد رسانه‌ای باید به هر حال آموزش داده بشه که ما اگر مثلا از همین اینستاگرام هم استفاده میشه، حتی اگر با قول فرمایش خانم دکتر قرار مانتوی و کفشی تبلیغ بشه، چرا کار تولید کننده ایرانیمون
این هم به وجود نیاد؟ فرهنگ‌سازی باشه. بله، سپاسگزارم از شما. جناب آقای رحیم‌پور، به نکته اشاره کردن آقای بوشهریان که حالا اتفاقاتی که داره در جشنواره فیلم فجر ما میفته، خود شما هم اشاره داشتید، یک ضعفی که وجود داره متاسفانه اینه که شاید ما کارها رو یا خیلی سفارشی ساختیم در این حوزه. نکته خوبی آقای بوشهریان اشاره کردن، وقتی ما تاکید داریم روی یک موضوعی، جوان امروز شاید نپذیره، شاید وقتی میگیم این کارو بکن، وقتی تاکید میشه، دستوری میشه، این کار رو انجام نمیده. این خودش یک نوع فرهنگ سازیه. ولی اما وقتی با روشش میریم، میبینیم که چقدر استقبال میکنه. ما فیلم ایستاده در قوا رو در سینما داشتیم، ما فیلم چه رو در سینما داشتیم، همین امسال فیلم 23 نفر رو داشتیم، همین چند روز پیش هم در جشنواره 32 جشنواره فیلم کودکان و جوان اکرام شد و دیدیم که مردم استقبال میکنن، مردم میرن میبینن فیلم خوب و فیلم ارزشی رو. اینطور نیست که از این آثار استقبال نشه، اما شاید اون قهرمان هامون یه ذره مصنوعی میشن بعضی موقع، که گاهی وقتایی میبینیم که استقبال نمیشه. بحث اینه که خانم خلیلی‌پور میگفتن که فرهنگ رو نباید نظارت کرد روش، حالا اون چارچوب بندش کرد، درست میگم خانم خلیلی‌پور؟ من میخوام بگم که اگر این صحبت رو درست در نظر بگیریم، این فرضیه رو، بحث اینه که ما اون وسط باید کار خودمون رو انجام بدیم. قبول دارید اینو؟ آیا کارهای درست الان داره انجام میشه؟ اون فرهنگ سازی رو بذاریم مخاطب انتخاب کنه. ما کار قوی تولید کنیم، کار ارزشی تولید کنیم، کار نظاممند تولید کنیم، بذاریم مخاطب انتخاب کنه. آیا این اتفاق داره میفته در حوزه موسیقیمون، در حوزه سینمامون، در حوزه ادبیاتمون؟
ببینید، این ذهنیت که فرهنگ لاجرم برای یک فضای آزادی رشد و نمو میکنه در این مناقشه ای نیست و حتما به یقین لاقل بنده سودای به تنگنا انداختن فضای فرهنگ رو ندارم. اما یکی دو تا مسئله باید یه مدار دربارش درنگی بکنیم که به این سادگی نمیشه پیرامونش حکم صادر کرد. ما تقریبا در چند سال اخیر داریم دست به سیاست‌گذاری‌های فرهنگی میزنیم و اگر سیاست‌گذاری فرهنگیمون هم نگاه بکنیم میبینیم کاملا نوساناتی داشته. از جمله این که در دو جمله من خلاصش میکنم، بنیان نظری ورود دولت در حوزه فرهنگ چیه؟ آیا ما داریم از ایده دولت بی‌طرف نسبت به فرهنگ جانبداری میکنیم یا نه؟ یک دولتی که با هر شیوه، با هر الزامی ورود به حوزه فرهنگ میکنه، از اساس اون بنیان نظری رو ابتدای مدار باید بهش پرداخت. مثالی بخوام بزنم که مناقشه کنم در فرمایش ایشون، ایشون چون تخصصشون زبانشناسیه و شما اشاره‌ای داشتید به آشفتگی های زبانی در فضای مجازی، الان یه اشتباه نویسی به نام ه کسره رو در نهایت شما باید ورود بکنید بهش یا ورود نکنید، یا نه بگیم که ما جانبداری نمی کنیم، مداخله نمی کنیم، بگذاریم زبان به نحو عرفی و عمومی هر شکل و شمایلی
بله الان حروف الفبا من فکر می کنم نصفش افتاده، یعنی ما یه دونه ز داریم، یه دونه س داریم، یه دونه ت داریم.
خیانت بکنه از زبان فارسی، اینجا باید بگید که بنیان نظریتون واسه ورود یا عدم ورود چیه.
خب این چیزی که من حالا عرض کردم خدمتتون،
کمتر از 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت
دارید. این در نهایت ایده شما از نوع نظارت داره سخن میگه.
درسته، از نوع نظارت سخن میگه، اما این مسئله یه حد و حدودی هم داره. شما اندیشه رو نمیتونی محدود کنی. رسم الخط رو میتونیم بگیم باید اینجوری بنویسیم چون باید یک دست باشه و حالا تشتت نداشته باشه و اونم بازم همه هم گوش نمیدن، اینم هست. اما شما تو حوزه اندیشه نمیتونید بگین این مدلی فکر کن.
بله.
چون آدم هر جور درش بخواد فکر میکنه. نه، شما نمیتونید اندیشه ها رو دستکاری بکنید.
نه، بحث بست اندیشه از سازوکارهای رسمی شماست.
در یک حوزه هایی بالاخره ما نظارت
در یک حوزه هایی میشه، ولی مسئله فرهنگ اصلا فرق میکنه با مسئله فرض کنید رسم الخط یا مسئله اینجوری.
صحبت پایانی آقای بوشهریان هم داشته باشیم.
بله، ما به هر حال باید بدونیم که پیامبران، ائمه، بزرگان، عالمان دین در تمام تاریخ با یک جملات بسیار کوتاهی صحبت میکردن. احادیث معمولا کوتاه بوده. باید یاد بگیریم که در فضای اجتماعی و در تولیدات کارهای کوتاه انجام بدیم. یک، دو، این که ما کشوری مثل چین تمام شبکه‌های اجتماعی رو بسته، فقط شبکه به قول معروف ویچت خودش رو داره، گوگل، اینستاگرام و همه اینها به قول معروف فیلتر هست، اما آنچنان تولید محتوای قوی داره و ما به ازای داخلی خوبی کار کرده. ما اگر محدودیت رو یه وقتی مطرح میکنیم، ما به ازایش باید به شدت قوی کار کنیم وگرنه جواب نخواهد.
لاغر من اصالت رو به محدودیت نمیدم ها.
درست. سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودن. سپاس از مهمانان عزیز، جناب آقای حسن بوشهریان، فعال و پژوهشگر فرهنگی، سرکار خانم نازنین خلیلی پور، عضو مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، و جناب آقای حبیب رحیم پور، کارشناس فرهنگی و سردبیر برنامه زاویه. سپاس از شما که ما را همراهی کردید در این برنامه. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
گفتگوی فرهنگی رو شنیدید با موضوع غفلت فرهنگی از مضمون تا آثار مخرب. شما دوستان خوبه شنونده هر جای ایران زمین که باشید میتونید برای ارائه نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون در مورد هر یک از برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره 162 تماس بگیرید. اما برنامه بعدی گفتگوی علمی و موضوع این برنامه وظایف و هدف تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توسعه و رشد شرکت‌های دانش بنیان.